بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول نهایت الدرایه، صفحه 33، سطر 16. هم قوله قدس سزه کمالا یکون و وحدت هما سبب لن یکون من الواحد. مرحوم آخون بعد از اینکه امتیاز علوم رو به تعدد اغراض قرار داده و وحدت علم رو به وحدت غرض گرفته، فرموده اختلاف به حسب موضوع یا اختلاف به حسب محمول موجب تعدد نمی شود، فقط اختلاف به حسب غرض موجب تعدد می شود. بعد فرموده که سلام علیکم، همونطور که وحدت موضوع و محمول سبب این نمی شود که شیء از علم واحد باشد، یعنی اگر مسائلی داشتیم که این مسائل موضوعاتشون و محمولاتشون برابر بودن، نمی توانیم بگوییم که این مسائل از علم واحدند، بلکه باید ببینیم که غرض مترتبه بر اینها یکیست یا میتواند متعدد باشد. اگر غرض متعدد شد، این مسائل رو باید در دو علم برد، با اینکه موضوع و محمولشون یکیست. پس وحدت موضوع و وحدت محمول باعث وحدت علم نمی شود. ما می بینیم مسائلی موضوعشون محمولشون یکسان است، ولی در دو علم مطرحند. نه در یک علم. بله، اگر غرض مترتب بر اینها یکی باشد، اینها رو در یک علم مطرح می کنیم. اما اگر غرض متعدد باشد، اینها باید در دو علم مطرح بشن. پس فرمایش آخوند من دو مرتبه توضیح میدم تا بعد وارد بحث بشیم. اختلاف به حسب موضوع و اختلاف به حسب محمول موجب تعدد علم نیست. یعنی اگر دو مسئله یافتید که موضوعاً و محمولاً اختلاف داشتن، نمیتونید بگید که پس این دو مسئله باید در دو علم بروند. ممکن است هر دو در یک علم مندرج بشوند اگر غرض واحدی هر دو را جمع کند. همچنین اگر موضوع و محمول متحد بودند، وحدت داشتند، وحدتشون سبب نمی شود که اون مسائلی که دارای موضوع واحد و محمول واحدند از یک علم به حساب بیان. با اینکه وحدت موضوع و محمول دارن، باز از یک علم به حساب نمیان. باید ببینیم اگه وحدت غرض هم هست، از یک علم به حساب میان. اما اگر تعدد غرض هست، همین دو مسئله که از جهت محمول و موضوع فرق دارن، میروند در دو علم و مسائل دو علم تشکیل میدن. پس اعتبار به غرض است، نه به موضوع و محمول، چه در اتحاد چه در تعدد، چه در جایی که میخوایم علم متعدد کنیم چه در جایی که میخوایم علم واحد کنیم، اعتبار به غرض است نه به موضوع و محمول. این فرموش مرحوم آخوند. اونجایی که چند مسئله موضوع و محمولشون یکسانه، اونجا رو میخوام فرض کنیم و توضیح بدیم، ببینیم مرحوم آخون کجا رو فرض کرده. ببینید مرحوم آخون میفرماد مسائلی داریم که موضوع و محمولشون واحده، با وجود این من علم واحد قرار داده نمیشن چون غرض متعدده. میخوام برای این مثال پیدا کنم، برای این موضوعی که ایشون میگه مثال پیدا کنم که چند مثلا موضوع محمولشون مساوی است اما غرض متعدد. دو نوع مثال میتونیم پیدا کنیم. که به یکی از اون دو قسم من مثال زدم، اشاره کردم، به یکی از این دو مثال من اشاره کردم. یک مثال صحیحه، یک مثال باطله. و من که تصمیم توضیح عبارت مرحوم آخوند رو داشتم، اهمیت ندادم که کدوم صحیحه کدوم باطله، اون باطله رو مثال زدم. اما حالا الان کامل باید توضیح داده بشه که اون دو فرضی که کلام آخوند رو بدون میشه برش تطبیق کرد چیه، و بعد با دقت ببینیم کدام از اون دو فرض باطلن کدام صحیح. یه فرض اینه که یک باب رو در یک علم ملاحظه کنیم، ببینیم دو غرض بر این باره، بگیم این باب مرکبی است اعتباری، ولی دو غرض برش مترتبه. مرحوم آخوند می‌فرماید که چون غرض متعدده و دو غرض بر این مترتبه، پس باید این باب واحد در دو علم بیاد، یا دو علم قرار داده بشه، دو علم قرار داده بشه یا در دو علم بیاد. این یه فرض که باب واحدی رو ملاحظه میکنیم، در اون باب واحد میگیم که دو غرض مترتبه، به خاطر ترتب این غرض تو این علم قرارش بدید، به خاطر ترتب غرضیت تو علم دیگر قرارش بدید. این یه فرض. فرض دیگر اینه که دو باب داریم از دو علم، که موضوع و محمول این دو باب یکسانه. ولی چون در دو علم مطرحند، دو غرض متعدد دارند. وحدت موضوع و محمولشون باعث نشده که از علم واحد قرار داده شوند، و تعدد غرضشون باعث شده که از دو علم قرار داده بشند. دو تا بابند در دو علم مطرح شدند، و وحدت موضوع و محمول دارند و تعدد غرض، چون توی دو تا علم پس تعدد غرض دارن. اون وحدت موضوع و محمولشون باعث نشده که از یک علم قرار داده بشند، ولی تعدد غرضشون باعث شده که از دو علم قرار داده بشند. یعنی به وحدت موضوع و محمول توجه نشده، ولی اینا رو بعد از یک علم قرار میدهدیم. به تعدد غرض توجه شده، ولذا از دو علم قرار داده شده. اینم مثال دوم. پس دو تا مثال زدیم، یکی این که باب واحدی رو ملاحظه کنیم که دو غرض برش مترتبه، این باب واحد چون موضوع محمولش یکیست دیگه، باب واحد دیگه، بابیست واحد، یک موضوع داره یک محمول، نه دو بابه یک بابه، اما دو غرض برش مترتبه. به اعتبار دو غرض اینو تو دو تا علم قرار بدیم. این یه فرضه. یه فرض اینه که نه، دو تا بابه تو دو تا علم، و وحدت موضوع و محمول داره، تعدد غرض داره. وحدت موضوع و محمول باعث نشده که این دو تا باب رو از یک باب قرار، از یک علم قرار بدیم. بلکه تعدد قرض باعث شده که این دو تا باب رو از دو قرار بده. خب حالا کدوم یک از این دو موردی که گفتیم درسته؟ آیا باب واحدی است که دو قرض براش مترتبه؟ این رو مرحوم آخون میگه باید دو علم قرار بدی چون دو قرض دارد، یا نه دو باب متعدده در دو علم آمده با اینکه وحدت موضوع و محمول دارند از یک علم قرار داده نشدند؟ کدام رو بگیم؟ این فهمت دومی درسته، اولی درست نیست، چون مسلم است که یک باب رو اگر دو قرض برش مترتب باشه این باب مرکب اعتباری است از مسائلی ترکیب شده. اگر این علم باب واحد دو قرض برش مترتب بشه و موضوع محمول این باب واحد هم یکی باشه، اینو نمیشه دو تا علم قرار داد ولو تعدد قرضه. نمیشه این رو دو تا علم قرار داد و دو اسم براش گذاشت. اما اگر دو تا باب داشتیم در دو علم و این دوتا وحدت موضوع محمول داشتند و تعدد غرض، به خاطر تعدد غرض میگیم اینا یک علم نشدند، در یک علم نیامدند، به تعبیر مرحوم آخوند از یک علم قرار داده نشدند. من العلم الواحد گفته، یا من الواحد یعنی من العلم الواحد، نگفته علمن واحدن. یعنی چی؟ یعنی این دو باب در دو علم مطرح شدن، این دو باب رو به خاطر وحدت موضوع و محمول از یک علم قرار ندادیم، از یک علم جزی از یک علم. اگر منظورشون مثال اول بود، یعنی میگفت یک باب که موضوع و محمولش بالاخره یکیه، چون یه باب دیگه یه باب موضوع معمولش چیه، دو قرض برش مترتبه، به خاطر دو قرض این رو دو علم قرار بده. میگفت علم دو علم قرار بده نه علمن واحده. اینطوری میگفت، میگفت دو چون تعدد قرض دارد دو علم قرارش بده نه علمن واحده. نمیگفت من العلم واحد قرارش نده. در مثال دوم دو تا باب داشتیم که در دو علم مطرح بودند و مرحوم آخوند می‌فرماید به بهانه اینکه وحدت موضوع محمول دارن من العلم الواحد قرارش نده. من میاره، نمیگه علم واحد قرارش نده. پس معلوم میشه که باید دو باب در دو علم ما لحاظ بکنیم که اگر خواستیم متحدشون کنیم من العلم الواحد قرار داده بشند نه علما واحدا. در صورتی که مثال دوم رو انتخاب کنی، اگر به بهانه تعدد قرض خواستیم متعددش کنیم باید علمین قرارش بدهیم نه من العلمین، علمین قرارش بدهیم. اما در صورتی که دو باب از یک علم، از دو علم بود و ما خواستیم این دو باب رو به خاطر وحدت موضوع و محمول یک باب قرار بدیم، یک باب از علم واحد قرار داده میشه. پس قید من العلم که در عبارت مرحوم آخوند آمده و به جاش علما واحدا نگفته، گفته من العلم الواحد، این نشون میده که غرضش و توجهش به مثال دوم بوده نه به مثال اول. مثال اول اصلا متوجهشون نبوده، مثال اول اصلا درست هم نیست. مثال اول اولا درست نیست، ثانیا تعبیر آخوند رو شامل میشه. مثال اول این بود که این یک باب رو به خاطر دو قرض که برش مترتبه دو علم قرار بده، همین یک باب رو که مرکب اعتباری است از مسائل مختلف تشکیل شده، این یک باب رو چون دو قرض برش مترتبه دو علم قرار بده. نگفت من العلمین، گفت دو علم قرار بده. این اولا درست نیست، زیرا یک باب ولو دو قرض برش مترتبه، دوتا علم درست نیست قرار داده بشه و به دو نام درست نیست نامیده بشه. ثانیاً اگر آخوند میخواست این مثال رو مورد توجهش قرار بده، اینطور میگفت که به خاطر تعدد غرض دو علم قرارش بده، به خاطر وحدت موضوع محمول یک علم قرارش نده. اینطور میگفت، نمیگفت من العلم الواحد، میگفت علمن واحدن قرارش نده. چون دو غرض دارد پس دو علمش کن، نه چون موضوع و محمولش واحد است یک علمش کنی. اینطوری حرف میزد، در حالی که اینطور نگفته، نگفته علمن واحد قرارش نده، گفته من العلم الواحد قرارش نده. خلاصه وحدت موضوع و محمول بهانه نشود برای اینکه این باب علم واحد شود. اینطوری میگفت وحدت موضوع و محمول این باب بهانه نشود که این باب علم واحد شود، در حالی که اینطور نگفته، گفته بهانه نشود که من العلم الواحد شود. این من العلم الواحد معلوم میشه که دو تا بابه که این رو جزء علم واحد قرار نده، به خاطر اینکه دو تا غرض برش مترتبه. از علم واحد قرارش ندید به بهانه اینکه موضوعش واحده و محمولش واحده. نمیدونم مطلب روشن شد یا نه. عبارت مرحوم اصفهانی در اینجا یه مقدار ابهام داره. از اول ما باید این مطلب رو به این صورت بیان کنیم که کلام آخوند بر دو مثال به ظاهر تطبیق میشه، ولی وقتی دقت کنیم تطبیقش بر یک مثال اولا نادرسته، ثانیاً با تعبیر خود مرحوم آخوند سازگار نیست. تطبیقش بر مثال دیگر اولا درسته، ثانیاً با عبارتی که مرحوم آخوند آورده سازگاره. پس ما تطبیقش میکنیم بر همون مثالی که هم با عبارت آخوند سازگاره هم در واقع درسته. یعنی میگیم که مرحوم آخوند اشاره دارد به اونجایی که دو تا باب داریم از دو علم، موضوع و محمول این دو تا باب یکیست. آخوند میگه که به بهانه این که موضوع و محمول این دو باب یکیست، این دو باب رو نیار تو یک علم و یک علم قرارشون نده، چون غرض دو تاست، بذار همونطور که تو دو تا علمن تو دو تا علم بمونن. اینو میخواد بگه. نمیخواد بگه اگر یک باب داشتی و غرض متعدد برش وارد شد، به بهانه این که موضوع و محمول این یک باب یک چیز او رو یک علم قرار بده قرار نده، بلکه به خاطر این که غرض متعدد او رو دو علم قرار بده. این نمیخواد بگه. نمیخواد بگه در اینجا چون محمول و موضوع یکیست علم واحد قرارش نده و چون غرض دوتاست دو علم قرارش بده. این نمیخواد بگه، چون باب واحد رو معنی نداره که ما بیم به خاطر تعدد غرض دو علم قرارش بده، بلکه دو باب جداست که وحدت و موضوع و محمول دارن. اینجا میگه که به بهانه وحدت و موضوع و محمول نیار این دو باب رو از علم واحد قرار بده، یعنی دو باب از یک علم قرار بده، بذار همونطور که دو بابند دو باب بمانند، همونطور که از دو علمن از دو علم بمانند، چون دو تا غرض دارند. خب حالا عبارتشون رو بخونم انشاءالله مطلب روشن شد. صفحه 33 است، این سطر 16. عبارت آخوند اینه: فلا یکون الاختلاف. قسمتی از عبارت آخوند رو که مرحوم اصفهانی ذکر نکرده من دارم ذکر میکنم. فلا یکون الاختلاف به حسب الموضوع او المحمول موجب التعدد. اختلاف به حسب موضوع و محمول موجب تعدد نیست، یعنی تمایز موضوع باعث تمایز علم نمیشه، تمایز محمولات باعث تمایز علم نمیشه. خب این قسمتش مورد توجه مرحوم اصفهانی نبوده. کما لا یکون و وحدت و هما، این عبارت رو دیگه توی کلام مرحوم اصفهانی میبینید، کما لا یکون و وحدت و هما، یعنی وحدت موضوع محمول سببا لن یکون، ضمیر یکون توجه کنید به کجا برمیگردونه، لن یکون اونی که موضوع و محمولش یکیست من الواحد. یعنی وحدت موضوع و محمول در دو باب توضیحات مرحوم اصفهانی داخل میکنم توی عبارت. کما این که لا یکون و وحدت موضوع محمول در دو باب سبب برای اینکه این دو بابی که محمول و موضوعشون یکیست از علم واحد قرار داده شود، من الواحد یعنی من علم واحد. مثال میزنه مرحوم اصفهانی کبابین، مثال درست رو میزنه، مثل دو باب از دو علم. ازا کانا متحده الموضوع و المحمول، وقتی این دو باب هم موضوعشون متحد باشه هم محمولشون متحد باشه، با اینکه موضوع و محمولشون واحده اجازه نمیدیم که این دو باب رو از دو تا علم بیرون بیاری و از علم واحد قرار بدی، با اینکه موضوع و محمولشون یکیه. اجازه نمیدیم که از دو علم بیرونشون بیاری و من علم واحد قرار بده، یعنی دو باب از یک علم قرار بده. چرا اجازه نمیدیم؟ که قرض دوتاست. چون قرض دوتاست این دو باب رو از دو علم قرار دادیم تا آخرم بعد از دو علم باشد. فإن هذه الوحدة، یعنی این وحدت موضوع محمول، قرار نمیدهد این دو باب رو من علم واحد. چرا قرار نمیده؟ لتعدد القرض. چون قرضی که بر این باب، بر این دو باب مترتبه دو قرضه، این باب قرضی دارد، اون باب قرضی دیگر، و این قرض باعث شده که این باب در این علم مطرح بشه، این قرضی دیگر باعث شده که این باب در علم دیگر مطرح بشه. به تعدد القرض که موجب می شود اندراج این دو باب را در دو علم. و الا، و الا مهمه، و الا یعنی اگر تطبیق نکنی عبارت آخوند رو بر این مثالی که ما گفتیم، بلکه خواستی تطبیقش کنی این عبارت آخوند رو بر مثال دیگر، یعنی بر اونجایی که یک باب یک مرکب اعتباری داشته باشیم که موضوع محمولش قهرن واحدند و دو غرض برش مترتبه، اگر بخوای کلام آخوند رو بر این مثال تطبیق کنی تطبیق غلطی در میاد، زیرا یک باب رو به خاطر تعدد غرض دو علم قرار نمیدن، یک مرکب اعتباری رو به خاطر تعدد غرض یک علم قرار نمیدن. و همچنین در عبارت آخوندم چون گفته من علم من الواحد، یعنی من علم واحد، این مثال رو نمیتونی مندرج کنی، چون شما میخوای یک باب رو دو علم قرار بدی، نه من علم واحد یا من العلمین. من دیگه در صادق نیست، شما میخوای دو باب رو به خاطر دو غرض دو علم قرار بدی و یک علم قرار ندی. باید گفته شود که علمن واحد قرارش نده بلکه دو علم قرارش بده. نباید گفته شود من علمن واحد. اگه دو تا باب بود از دو علم وقت میتونستی بیاریش من علمن واحد قرار بدی، اما یک باب مستقل میخوای دو علم قرارش بدی. عبارت مرحوم آخون داره که من علمن واحد قرارش نده، یک بابو که نمیشه گفت وقتی دو قرض دارد من علمن واحد قرار نده. باید گفته شود که چون دو غرض دارد علمن واحد قرارش نده، به خاطر داشتن دو غرض علمین قرارش بده. و الا یعنی اگر از این مثال من بگذری بخواهی بابین رو ملاحظه نکنی بلکه باب واحد رو ملاحظه کنی، به همون بیان که گفتم فالمرکب الاعتباری که باب واحده که مترتب می شود بر او دو غرض، صحیح نیست که یدون علمین، صحیح نیست که این مرکب اعتباری رو دو علم قرار بدی و یا سما بسمه دو تا اسم روش بذاری. شما سر هم متصلو بهی، خود مرحوم آخون گفت یک مرکب اعتباری رو نمیتونی دو تا علم قرار بدی به خاطر دو تا قرص. و الا یعنی
اگر وحدت موضوع و محمول ملاک باشد بابین من علمن نخواهد بود بلکه بابین من علم واحد خواهد.
نه
و الا فالمرکب الاعتباری لا یسمن یدن علمن،
یعنی شما میفرمایید که اگر موضوع و محمول دو باب یکی باشد،
اگر ملاک وحدت موضوع و محمول باشد،
بله،
بابین نه تعدد غرض و نه وحدت غرض، در این صورت این وحدت موضوع و محمول باعث می شود که بابین از علمین نباشد، بلکه بابین از علم واحد باید باشد. چرا؟ چون وحدت موضوع و محمول دارد.
شما شاید و الا، یعنی اگر ملاک وحدت موضوع و محمول باشد، اون دو باب باید یک باب بشه.
اون دو باب باید از یک علم قرار داده بشه، نه دو باب از دو علم.
آخه فعل مرکب الاعتبار این تالیه که شما میگید نیست، مقدم شما در تقدیر گرفتید. و الا یعنی اگر ملاک تعدد، اگر ملاک وحدت موضوع و محمول باشد، این مقدم
از اینه که بابین دو علم رو وجود میاد.
بله.
دیگه در این صورت لازم نیست بابین دو علم رو وجود بیارم، بابین یک علم رو وجود بیارم، چون وقتی تو موضوع محمول دارن.
و الا یعنی اگر وحدت موضوع و محمول ملاک باشد، پس دو باب به خاطر دو قرض،
وحدت موضوع محمول
به خاطر وحدت دو باب، به خاطر وحدت موضوع معمول می توانند یک باب بشه.
نه، یک
علم
قرار داده
بشه. تو یک علم قرار داده بشه. تالی که خود مرحوم اصفهانی گفته اینو می فهمونه. فل مرکب الاعتباری المترتب برای غرضان لا یسعنی و دبن علمه این.
تو حاضر تعدد قرار ما نمیم به دو تقیم قرار
داده. چون ملاقی تعدد قرار نشد که ملاقی شما دارید برعکس آن چی که اینو می خواهیم بگن حرف می زنید. برعکس میگید، یعنی بیانی که شما میکنید برعکس این میشه. توجه کن، شما میفهمید اگر ملاک وحدت موضوع محمول نباشد، اگر ملاک وحدت، بله، اگر ملاک وحدت موضوع محمول باشد، اون دو باب رو از یک علم باید قرار داد، در حالی که اون دو باب از دو علم هست. آخه ببینید تالیه که شما ذکر میکنید اینه که اون دو باب رو از یک علم باید قرار داد. این نمیگه، این میگه، میگه مرکب اعتباری که برش دو غرضه نمیتونی دو علم تشکیلش بدی. میگه نمیتونی دو علم تشکیلش بدی، من نمیشه محضور دیگه ای در نظرشی. اونی که شما میفرماد نیست.
نمیتونی دو علم تشکیلش بدی، یکی علم میشه. لایست کسی ما هم دو
دو باب رو باید یک علم قرار ندی، بلکه یک علم قرار بدی، یک علم قرار بدی یا از یک علم قرار بدی.
یک علم
باید اون حرف بعدی درست نیست. حالا اون تو که من معنا کردم فکر میکنم مطلب صافه. من شما رو هم باید با تکلف حالا ببینیم میشه قبول کنیم یا نه. و الا یعنی اگر ملاک اتحاد موضوع و محمول باشد، این دو بابی که من علمینن نباید از یک علم قرار داد،
نباید
از دو علم قرار داد، بلکه باید از یک علم قرار داد. صحیح نیست که دو علم تشکیلشون بدیم، بلکه باید یک علمشون قرار بدیم، نه از یک علم، بلکه باید یک علم قرار بدیم. ظاهر عبارت اینطوره. من گمان میکنم یه مقدار توضیح شما میدید با تالی نمیسن. و فی قوله دام از الله که فرمود من الواحد، یعنی من علم واحد، نه فرمود علمن واحدن، اشاره است به این که فرض کلام مازشن. ببینید عبارت مرحوم اصفهانی نگاه کنید، معلوم میشه اختلاف در فرض کلامه که کجا کلام آخوند رو فرض کنید. این تعبیر مرحوم اصفهانی همین میفهمونه که کجا کلام آخوند رو فرض کنیم. در مثال اول فرض کنیم، در مثال دوم فرض مورد بحثه. میگه این عبارت من الواحدی که مرحوم آخوند گفته اشاره است به این که فرض کلام اونیش که ما ذکر کردیم، نه چیزی دیگری فرض کلام باشه. یعنی تطبیق کلام آخوند فرض، یعنی همین دیگه، تطبیق کلام آخوند بر اونیش که ما تطبیق کردیم، نه بر چیزی دیگه تطبیق بکنند. این عبارت نشون میده که اصلا خود مرحوم اصفهانی داره در تطبیق بحث میکنه، در فرض کلام بحث میکنه. فرض کلام آخوند کجاست؟ یعنی کلام آخوند رو بر کجا میشه تطبیق کرد؟ آیا بر مثال اول با تطبیق نمیده بر مثال دوم؟ اون توضیحی که شما میدید یه مطلب دیگری میشه. این که الان در ذهن مرحوم اصفهانی همینه، که فرض کلام آخوند رو کجا قرار بدیم، یعنی کلام آخوند رو بر اینجا تطبیق کنیم یا اونجا. وقت با توضیحی که من دادم این عبارتهای مرحوم اصفهانی تمامه، مشکلی نداره. توضیح شما یه مقداری تکلف درست میکنه، ولو مطلب از خارج درسته، مطلب شما از خارج درسته، ولی اینکه بیام از تو عبارت مطلب رو استخراج کنیم با این ذیل کلام نمیسازه. بله تطبیق فرمایش شما بر متن اشکال داره، بله، ولی اصل فرمایش از خارج درسته. قوله قدس سره ثم انه ربما لا يكون لموضوع العلم و هو الکلی، این عبارت هم چون ناقص نقش شده من بعد عبارت آخوند کامل بخونم. ثم انه رو من مالا یکون لموضوع العلم و هو الکلی یا المتحد و مع موضوعات المسائل عنوان خاص. عنوان خاص اسم مؤخر است برای لا یکون، و اسم المخصوص فیصح ان یعبر عنه بکل ما دل علیه بداهت عدم دخل ذلك فی موضوعیت اصلا. این عبارت اینطور میخواد، میخواد این معنا رو برسونه. عبارت مرحوم آخوند دارم عرض میکنم که گاهی موضوع علم اسم خاص و عنوان خاص براش نیست. هر علمی موضوعش محقق میشود فی الواقع، ولو ما اون موضوع رو نشناسیم و برش اسمی نگذاریم، یا حتی اگر شناختیم عنوان اسم خاصی برش نگذاریم. موضوع در هر علمی واقعا واجبه، لازم نیست که عنوانا هم معلوم باشه. ممکنه ما در یک علمی موضوع رو نشناسیم و در نتیجه اسمی و عنوانی براش تعیین نکنیم، هیچ اشکالی نداره. اول توضیح میده که موضوع چیست. موضوع علم امریست کلی که متحد است با موضوعات مسائل. و اینو ما بارها عرض کردیم که تمام موضوعات مسائل مندرج میشن تحت موضوع علم، یا موضوع علم مشتمل است بر تمام موضوعات مسائل. به قول ایشون متحد است با موضوعات مسائل، چون هر کلی با فردش متحده. بنابراین موضوع علم ذاتی میشود برای موضوعات مسائل. ممکنه ما این ذاتی رو نتونیم پیدا کنیم، موضوعات و مسائل داشته باشیم، ذاتی رو که برای این موضوعات نتونیم پیدا کنیم. ما نتونیم پیدا کنیم اشکال نداره، فی الواقع این موضوع هست، ما براش عنوان نداشته باشیم، اسمی نداشته باشیم، اشکال نداره، چون اسم دخالت در موضوعیت این موضوع ندارد. موضوعیت این موضوع اون بستگی به این دارد که صدق ذاتی کند با موضوعات مسائل، بر موضوعات مسائل، یا اتحاد داشته باشد با موضوعات مسائل. همین اندازه که بتواند صدق ذاتی کند بر موضوعات مسائل، بتواند متحد باشد با موضوعات مسائل، کافی است. اسم گذاشتن و نذاشتن در این نکته دخالتی نداره. اون چه که در موضوعیت این موضوع شرط است، صدق ذاتیش بر موضوعات مسائل است، اتحادش با موضوعات مسائل، اینا شرطه. اما اسم داشتنش، شناختن ما او را، اینا هیچ کدوم شرط موضوعیتش نیست. حالا عبارت آخون رو توجه کن. ثم انه رو با ما لا یکون لموضوع العلم، لموضوع علم خبر یکونه. بعد میگه عنوان خاص اسمشه. وقت بین این اسم و خبر جمله معترضه ای آورده که در اون جمله معترضه موضوع علم رو مشخص کرده و همچنین مشخص کرده که در هر موضوعی به چی احتیاج داریم. به اتحاد احتیاج داریم. و هوبن کلی، موضوع علم کلی است که متحد است با موضوعات مسائل. اونی که مهم است در موضوع علم همین اتحادش با موضوعات مسائله، همین صدق ذاتیش بر موضوعات مسائله. اگر این کلی رو داشتیم موضوع رو داریم، ولو بر این کلی نتونیم اسم بذاریم و این کلی رو نتونیم بیابیم. لا یکون لموضوع علم عنوان خاص و اسم مخصوص. پس صحیح است تعبیر کنیم از این موضوع به کل ما دل علیه، هر چی که دلالت کند، ولو اسمی نباشد مناسب با خود این موضوع علم. چرا میتونیم به هر عنوانی و به هر اسمی این موضوع رو بخونیم؟ بداهت عدم دخل زاری فی موضوعیتی اصلا، در موضوعیت موضوع این اسم گذاری دخالتی نداره. اون چه در موضوعیت موضوع دخالت داره هموز گرش کردن که باید صدق ذاتی داشته باشه بر موضوعات مسائل و باید متحد باشه با موضوعات مسائل.
تو صرف تسلیه هست یا که من اصلا نمیدونم اون عهد رو متحده، این که با اینا متحده چی هستش؟ چون میتونم بگم اتحاد موضوع مسئله با اون اتحاد داره، من نمیدونم اون چی
اتحاد فلواقع داره، اتحاد در علم من نداره چون من نمیشنسنش، من موضوع نمیشنسم.
این موضوع علمه؟
بله.
از کجا میگم این یه مسئله علمه؟ چهار تا مسئله تو علم هستش با موضوع محمول.
بله.
من میگم اینها مسائل فلان علمه، هم نمیدونم اون چیه که آقا اینا باش متحدن تا بشن جز مسائل علمه.
نه اون موضوع رو ببینید، موضوع رو نمیتونیم اسم خاص روش، نمیخوام اسم خاص روش بذاریم، با هر اسمی میتونید بنامیدش. موضوع رو شناختید یا در واقع هست، موضوع در واقع مسلماً هست چون یه جامعی هست، اون واضع هم ممکنه این موضوع رو شناخته باشه و این جامعه رو دانسته باشه بعد همه رو برده باشه تحت علم، ممکن هم هست اون نشناخته باشه، بلوت شناخته باشه و همین بلوت هم شناخته باشه کافیه. وقتی بلوت شناخت نمیتونه اسم متعینی روش بذاره، ناچاره که یه اسمی که اون بچهشون نشون میده مثلا روش بذاره. ایشون میفهمد مهم نیست که چه اسمی روش گذاشت، همین اندازه که موضوع وجود داشت کافیه، ولو ما بلوش بشناسیمش نه بالحقیقت بلوش بشناسیمش.
بلوش کافی برای اینکه بگیم اینا حراز ذاتی موضوع هستن، چون مسائلی که مطرح میشه حراز ذاتی موضوعی هستن.
بله بله همین اندازه که تشخیص بدم عرض ذاتی هم کافیه. شناخت حقیقت لازم نیست،
حقیقت اونجوری فلسفی
بله حقیقت فلسفی لازم نیست. حقیقت علم اگر بخواد بشناسید، تعبیر توجه کنید، حقیقت علم اگر بخواد بشناسید متوقف بر شناخت حقیقت موضوع نیست، یعنی موضوع رو اگر هم بلوش بشناسید میتونید علم رو بشناسید. مثلا کلمه و کلام من حیث الاعراب و البنا، حالا ما از بس سر و کار داشتیم با این میشناسیم، ولی فرض کنید که اگر نتونستیم حقیقت رو بشناسیم، حقیقت کلمه رو نشناختیم، شاید هم نشناسیم، شاید هم حقیقت کلمه رو نشناسیم، ولی کلمه رو بلوش میشناسیم، حقیقت اعراب و بنا رو شاید نشناسیم، البته میشناسیم اینا چون قراردادیان، قراردادی های خودمون رو میشناسیم، ممکنه طبیعی ها رو نشناسیم، اونایی که در واقع هستن نشناسیم، ولی اونایی که خودمون قرار میدیم که میشناسیم. حالا فرض کنید نمیشناسیم، بلوش میشناسیم، کافیه بازم میتونیم اعراض ذاتیش هم به دست بیاریم، میتونیم بفهمیم که محمول مسائل که اعراض ذاتی موضوعات مسائلن، اعراض ذاتی این موضوع علم هستن، و میتونیم بفهمیم که اون موضوع مسائل با موضوع علم متحدن در وجود، در وجود خارجی، اینا رو میتونیم بفهمیم، ولی حقیقت این موضوع برام روشن نیست. اشکالی نداره، لازم نیست حقیقت موضوع برام روشن باشه. اسمی که بخواد حقیقت رو بشناساند ممکنه در اختیار ما نباشه، نباشه مهم نیست، ما هر اسمی تونستیم میذاریم.
مثلا تو کلمه نداریم که مسموعه،
نه کیف مسموع، حقیقتشو نشناسیم، جنس و فصلشو نشناسیم، بله میدونیم تحت چه کلمه تحت چه به مسموعه، ولی شاید فصلشو ندونیم. بله در کلمه و کلمه از میکنم اونجا شاید بدونیم، چون خودمون داریم جر میکنیم، خودمون داریم اصطلاح قرار میدیم. یه جایی که مثلا یه امر طبیعی باشه، مثلا بدن انسان، بدن انسان رو میخواید فرض کنید که موضوع علم طب قرار بدید، اما حقیقت بدن انسان چیه؟ حقیقتش رو شاید ندونیم چیه. این که از چه چیزی ترکیب شده میدونیم، این که الان قبل از اصل چی بود؟ عناصر بود. حالا چیست؟ الان هم میدونیم، قبلا هم میدونیم که قبلا عناصر بود، حالا مثلا گوشت، پوست، استخوانه، اجزا رو میشناسیم، اما حقیقت بدن چیه نمیشناسیم. حقیقت بدن اختلافیه دیگه، اگه میشناختیم که اختلافی نبود. یکی میگه بدن همین چی داری، یکی میگه بدن عبارت هست از اون صورت معدنیه و نباتیه که در این جسم فرو کرده. صدرا اینو میگه دیگه، صدرا میگه بدن همون صورته، این گوش و پوست ماده بدن، پس حقیقت بدن خیلی روشن نیست. بعد فرضم روشن باشه، مثال عباسون یه جا دیگه، خیلی چیز هست که ما نمیشنسیمش، خیلی موضوعات هست که نمیشنسیم. وجود رو مثلا، وجود موضوع علم فلسفه هست، وجود علم بلکن میشنسیم وجود رو یا بلوش میشنسیم؟ بلوش میشنسیم، بلکن که نمیشنسیم. الهیات و ملخص هم همینده، اگه موضوعش خدا قرار بدیم که دیگه هیچ، به حقیقت نمیشنسیم. دلوش و الهیه میشنسیم. بخواد به قول شما به خاطر همین هم در موضوع علم اختلاف میشه، چون حقیقتش رو نمیشنسیم. ولی اون که شما میفهمد وسیع تره، در وجهش هم گاهی اختلاف میشه. ولی در هر صورت میخوام عرض کنم که لازم نیست حقیقت موضوع رو بشنسیم، همین اندازه که بلبرش بشنسیم کافیه. قهرن ممکنه اسمی که بذارید یه اسمی نباشد که با مسما تطابق کامل داشته باشه. ایشون میفهمد اسم خدا مهم نیست، میخواد با مسما تطابق داشته باشه، میخواد نداشته باشه، اسم مهم نیست. اون چه که دخالت داره در موضوعیت موضوع، اتحادش با موضوعات مسائل است و صدق ذاتیش ولی با موضوعات مسائل. حالا اسم هم که انتخاب کرد، هر چی انتخاب شد.
اینجوری ما باید هر چه که میرسیم بگیم که این اتحاد داره، پس نمیشه یه موضوع کلی ارائه داد، درسته؟ این طرف بگیم ما یه موضوع وجود داره،
نه یه موضوعی به طور مبهم نمیگیم وجود داره، تعیین میکنیم، منتها به وجه تعیینش میکنیم. نمیگیم یه موضوعی وجود دارد به امید خدا هرچی شد، اینی که نمیگیم، که میگیم یه موضوعی وجود دارد و اون موضوع اینه. بعد به ما اعتراض میکنن، میگن که این مثلا چطور حقیقت موضوع رو بیان میکنه، یا چطور اینی که تو میگی متحد با موضوعات مسائله. من میگم این بلوش شناخته شده، موضوع رو بلوش شناختم، اسم اون بچه هم روش گذاشتن، حقیقتش رو نشناختن. که شما وقتی میخواد لازمی رو یا عرض ذاتی رو به چیزی بار کنید، معروض رو کامل کامل میشنسید؟ نمیشنسید کامل، گاهی میشنسید گاهی نمیشنسید، ولی لوازم رو تشخیص میدید. این لازم لازم وجوده، مگه وجود که معروضه و ملزومه شناخته شده است به طور کامل؟ موضوع رو بلوجه بدانید، عوارض ذاتیش و لوازمش و همه رو میتونید تشخیص بدید. لازم نیست حقیقت شناخته بشه، نمونه زیاد داریم. خب این کلام مرحوم آخون بود و توضیح کلام، ظاهرا به کلام مرحوم اصفهانی نمیرسید دیگه. من کلام مرحوم آخون دیگه توضیح مفصلی در جلسه آینده ندارم، فقط یه